شبتون بخیر باشه دوستان، به ساعت 20 رسیدیم. تشکر میکنم از عوامل محترم برنامه زنده استودیو 8 و شما عزیزان که این برنامه رو شنیدید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده مصائب یک زن خانه‌دار باشید.
مصائب یک زن خانه‌دار. پنج ساعت وقت دارم تا لنگه همین ریشتراشو بخرم که شکستم. از روز اول زندگی مشترکمون خسرو فقط یه شرط گذاشت. اوایل به نظرم شرط ساده‌ای بود، اما بعدش سخت شد. لوازم شخصی خسرو خیلی زیاد نبودن. یه سشوار کوچیک مردونه، یه ریشتراش که عمرش میرسید به دوران بلوغ خسرو، یه شونه پلاستیکی، سیم شارژر موبایل، یه آلبوم عکس سربازی، چند تا کتاب یادگاری که گمونم اصلا خونده نشده بودن و یه ماشین کوکی که یادگار بچگیاش بود. همه‌شون رو توی دو تا کشوی پاتختی گذاشته بود و فقط از سشوار و ریشتراشش استفاده میکرد. یعنی یه جورایی توی کل 75 متر سهم واقعی خسرو همین دوتا کشو بود. از منم خواست به حریمش تجاوز نکنم، حتی اختار داد که وسایلش رو گردگیریم نکنم. این تعصب روی یه آلبوم و چند تا کتاب و یه ماشین کوکی اگه عجیب نباشه برای من یکم غریبه. تا چند ماه اول آسه اومدم و آسه رفتم و واقعا سر عهد و پیمانم وایسادم و دست به لوازمش نزدم، چپم نگاشون نکردم. اما یه روز دلو زدم به دریا و اول از کشوش عکس گرفتم که نظم و ترتیبشون یادم نره، بعدش دل و جیگرش رو کشیدم بیرون و مفصل دو ساعت تموم نشستم به خاطر بازی کردم با وسایلی که ازشون هیچ خاطره ای ندارم. بعدم طبق عکسی که گرفته بودم همه چیزو مرتب گذاشتم سر جاش. چیز دندونگیری نصیبم نشد. وقتی با چیزی از قبل پیوندی نداشته باشی نمیتونی روش ارزش گذاری کنی. خسرو خودش صبح به صبح با ماشین ریششو میتراشه و یه فوت محکم به سر تیغ ماشینش میکنه که خورده موهاش بریزه بیرون. بعد میره حموم و با سشوار خودش موهاشو خوش میکنه و با شونه پلاستیکی سرشو آب و جارو میکنه. خسرو عادت داره همه چیزو تمیز نگه داره. قاب سنگینی دور گوشیش میندازه که اگه زمین خورد توریش نشه. شیشه های ماشین رو با لنگ پاک میکنه، مراقبه که سیم جاروبرقی کشیده نشه و حواسش هست که من چراغا رو بی خود روشن نذارم. یه جورای وسواس وسایل الکترونیکی داره. تلویزیون رو خودش گردگیری میکنه که خط نیفته و بعد از خوردن چای بلافاصله چای ساز رو خاموش میکنه که عمرش کم نشه. منم نمیخواستم ریش تراششو بشکنم، اصلا دیگه کشوها برام جذابیتی نداشت چون یه بار مفصل سوراخ سنباهاشو گشته بودم. اما بعد از هموم دیدم حولم یه کمی پرز داره. چرا بعضی پارچه ها پرز میدن؟ چرا بعضی پرز ها گوله میشن؟ من فقط میخواستم حولم رو تمیز کنم، اما آدم وسواسی همیشه دم در توالت زمین میخوره. این حساسیت نامرئی خسرو باعث شد ماشین از دستم بیفته و چهار تیکه بشه، تیکه های نامساوی و غیر قابل تعمیر. تمام اینترنت رو میگردم. این ریشتراش آخرین بار 10 سال پیش در ژاپن تولید شده و بعد از اون نسل ماشین های اصلاح عوض شده. این دموده ترین چیزی بود که توی زندگیم امکان شکستنشو داشتم. یه ساعت دیگه خسرو میاد و پیک فروشگاه هنوز نیومده. انقدر با فروشگاهشون تماس گرفتم که حتما کارمنداش برای سرم جایزه گذاشتن. بالاخره پیک میرسه. یه ماشین نوی چینی برام آورده با ضمانت 5 ساله که زیر آب میشه بشوریش و فوت لازم نداره. با افتخار کادو پیچش میکنم و میذارم توی کشوی خسرو دقیقا کنار لاشه منهدم شده یه ریشتراش قدیمیش. خسرو بیدارم نمیکنه، ریششم نمیزنه، دوشم نمیگیره، میره. فقط یه پیامک میفرسته که نوشته من 3 سال تابستون کار کردم و دست به حقوقم نزدم تا تونستم بخرمش. تو به هم قول داده بودی به وسایلم دست نزنی. عوض تشکرشه. دیگه داره نسبت به همسرش کم لطفی میکنه. جواب میدم کاش منم میتونستم از تموم حوله های دنیا قول بگیرم که پرز ندن. خاطر نویس سمیه خطیب‌زاده. خاطرگو بهناز بستان دوست.
برادران قریب،
تو باید از این موقعیت پیش اومده استفاده کنی دیگه.
تو موقعیه؟
ای بابا، بابا منظورم همین جنگ دیگه.
برادران قریب در پرده اول.
این موضوع آزارم میداد که چرا باید هم مذهب نبودن باید بین آدم ها فاصله بندازه.
برادران قریب، قصه رویارویی اندیشه ها و احساسات در میدان نبرد.
وای برادر، نکنه جاسوس ستون پنجمی باشه.
ببینین آقای دکتر، اگه اومدین اینجا تا میونه ما رو به هم بزنین، باید بگم ما توی هر مذهبی که باشین کنار هم و پشت هم.
برادران قریب، داستان وحدت با نگاهی نو.
این که داره تحقیق میکنه و میخواد با این کارش دهن دشمنو ببنده خدمت نیست.
برادران قریب از شنبه 17 آبان تا چهارشنبه 21 آبان هر روز ساعت 16 از رادیو نمایش.
رادیو نمایش، صنایع کوچک تولید مواد غذایی و آشامیدنی از مهمترین صنایع وابسته به محصولات کشاورزی بوده و از جمله مهمترین گروه‌های صنعتی کشور است که به دلیل اهمیتی که جهت رفع نیازهای روزمره و مایحتاج عمومی مردم دارند، نیاز است تا با تمام توان به فعالیت خود ادامه دهند. با این حال، با توجه به گسترش جهانی کرونا، این عامل می تواند منجر به بیماری شاغلان شده و بقای این صنعت را به خطر اندازد. با اجرای توصیه های موجود در پروتکل ها می توان بار ناشی از این بیماری را به حداقل رساند و در نتیجه با حداقل آسیب به کار و فعالیت ادامه داد. اماکن عمومی مانند دانشگاه ها و مراکز آموزشی، زیارتگاه ها و اماکن متبرکه، آرایشگاه ها، مراکز ورزشی، مراکز اقامتی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی از جمله مشاغلی هستند که مراجعین و مشتریان آنها در معرض ابتلا به بیماری کووید 19 قرار دارند و محل های کسب و کارشان یکی از اماکن تجمع محسوب شده که میتواند سبب شیوع بیماری در مقیاس بالایی باشد. بهترین راه برای قطع زنجیره، کاهش مراجعات و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی است. اما دوستان، امشب شب میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور ولادت امام صادق علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. گرامی باد، هفته وحدت که در آن میثاق‌ها تحکیم می‌شود، پیمان‌ها استوار می‌گردد، دست‌ها و بازوها شانه به شانه در کنار هم قرار می‌گیرند، چهره‌ها بر یکدیگر لبخند پیروزی می‌زنند و همه اقشار با هم هماهنگند و امت یک پارچه و منسجم است. هفته وحدت فرصتی برای اتحاد، همدلی و همزبانی میان همه مسلمانان است. هفته وحدت ملت ما را منسجمتر می کند و امت من را با رهبر فرزانه جمهوری اسلامی پیوندی مجدد می زند. گرامی باد، این هفته که بازوها را با هم گره زده، توانها را در جهت واحد و بر ضد دشمن متجاوز به کار می گیرد. هفته وحدت چتری مبارک از ایثار و فداکاری بر سر آحاد مردم است و هفته وحدت سال روز ولادت پیامبر رحمت و مربی انسانها و سفیر گرانقدر الهی است. با تبریک مجدد به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور ولادت با سعادت امام صادق علیه السلام، دعوت میکنم شنونده قسمت سوم از نمایش بر بلندای تپه حب باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بر بلندای تپه حب، نویسنده مریم تاجیک، بازیگران نازنین مهیمنی بافیه، محمد آقا محمدی سمیر، شیما جان قربان آصفه، راضیه مومیوند زینب و فریبا متخصص تلما، کارگردان محمد پورحسن، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم،
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. عزیزان، در قسمت دوم نمایش شنیدید که جنگ به شهر دیر الزور هم کشیده شد و بافیه همراه با دوستان پرستارش برای امداد به محلی که بمب در اونجا منفجر شده بود رفتن. بافیه سعی کرد جمیلو که حالا جنگو با پوست و استخونش لمس کرده راضی کنه تا به هومس بره، اما جمیل باز هم راضی نشد و در خونه از بافیه خواست که ساکشو ببنده، چرا که قرار صبح از شهر خارج بشن. اینک بشنوید ادامه این نمایش.
اومدم. کیه؟ آصفه. بافیه برو. معذرت میخوام، نمیخواستم بترسونم ولی مجبور شدم به خونه ای تو پناه بیارم. هیچ کس دیگه تو این محله در خونه‌ش روی من باز نمیکنه. نمیدونم خبر داری یا نه، از خدا بی خبره به شهر ما هم رسیدن، یه بخشی از شهر رو گرفتن.
آره میدونم، داشتم خودم با گروه امداد بودم، ولی این موضوع چرفتی به حال الان تو داره؟
از وقتی از خونه بیرون زدم احساس کردم یه آدم مشکوک داره تعقیبم میکنه. زود فهمیدم بعد از عناصر همون گروه حک باشه که شهر رو گرفته. از ترس پا گذاشتم به دویدن، تا دویدم دیدم دنبالم دوید، دیگه مطمئن شدم خودشونن. جایز ندیدم بیشتر از این تو خیابون بمونم، اگه میموندم تا برسم به پایگاه حتما گرفتارشون میشدم. این بود که پناه آوردم به خونه ای تو. چه اشتباهی کردم میون بر زدم از این بر اومدم.
وای خدا، پس دیگه خطر بیخ گوشه.
آره
خیلی خوبی، داری از نفس میافتی. بشین برم برات لیوانم
بیارم. خدا، منتظر کسی بودی بافیه؟
دیشب جمیل گفت صبح میام دنبال تو از شهر بریم، حتما اون اومده.
چرا؟
حالا مفصل بعدم برات میگم، بشین برمیگردم.
اگه منو ببینه؟
موضوع رو براش گفتم.
چی؟
بشین برم در باز کنم، بعد اینم بهت میگم.
آی خدا.
سلام بافیه.
سلام سمیر، این وقت صبح اینجا چی کار میکنی؟
اومدم جمیل رو ببینم، برو صداش کن بیاد.
جمیل؟
حرف عجیبی زدم؟
نه ولی آخه جمیل که اینجا نیست.
نیست؟
دیشب برگشت اومد خونه خودتون.
چه؟
ساعتش رو دقیق یادم نیست، ولی تقریبا سر شب بود.
نیومده بافیه، نیومده. یعنی این پسر کجاست؟
خب زنگ بزن به موبایلش.
موبایلش خاموشه که اومدم اینجا. فکر کردم باتریش تموم شده. به تو هم که هر چی زنگ زدم جواب ندادی. فکر کردم جفتتون خوابید.
نه، من از دیشب گوشیمو گذاشتم رو سکوت.
یعنی چی؟ یعنی کجا رفته که خونه نیومد و گوشیش خاموشه؟
خدا، دل واپس شدم. مخصوصا با این اوضاعی که شهر داره.
منم به خاطر همین اوضاع اومدم. مادرم گفته باید جمع کنیم هر چی زودتر از شهر بریم. اومده بودم جمیلو ببرم وسایلشو جمع کنم.
اتفاقا جمیلم دیشب به خاطر همین برگشت خونه، گفت میرم وسایلمو جمع کنم. به منم گفت آماده باش که فردا صبح بیام دنبالت. تو در زدی فکر کردم اونه. جمیله؟
نه، یکی از دوستان. صبر کن. الو عباد، مگه نگفتم خودم بهت زنگ میزنم که دوباره نه ندیدم. مگه چی شده؟ یعنی چی؟ میفرستی خودم ببینم؟ با تو همه با حرف بزن. چرا قطع میکنی لعنتی؟
چی گفت؟
گفت کانال اینترنتی رو دیدی؟
همین؟
آره همین، وقتی گفتم ندیدم گفت برات میفرستم. سکون، یه چیزی برام فرستاد.
باز کن ببینم چیه.
سکون یه لحظه سب کن، زبازش کنم، اون داره باز میشه.
اینو میبینی؟
یا خدا جمیله.
یعنی چی جمیله؟ بده ببینم.
گرفتنش. خدا یا خودت رحم کن.
کجا میری زمین؟ میخوای چی کار کنی؟ سب کن منم بیام.
مافیه چی شده؟ مافیه، دستتو بده بیا تو ببینم. مطمئن مافیه چی شده؟ حرف بزن.
حال خدا بی خبر، جمیلو گرفتن. آصفه
آب و بخور یکم آروم شی.
تو این موقعیت هیچی نمیتونه آرومم کنه آصفه. باید یه فکری به حال جمیل کنم.
باز گریه کرد باقی جان آدم باید تو این موقعیت ها صبور باشه.
چی دارین؟ یعنی دست رو دست بزنیم تا جمیل رو بکشن؟
نه بابا منظورم این نبود.
ببین آصفه من تو شرطی نیستم که بتونم در آرامش فکر کنم. ببینم منظور تو چیه. رک و پوست کنده حرف بزن، بگو ببینم چی میخوای بگی.
ولی خودم هم نمیدونم، عقلم کار نمی کنه. فقط میدونم تو شرایط مشابه این کاری از دست کسی بر نیومده. از طرف دیگه هم میدونم با گریه و زاری کار پیش نمیره. تنها راهی که به ذهنم میرسه اینه که باید کار رو بسپاریم دست کسی که از پسش برمیاد.
خب کی؟
اینو هم نمیدونم ولی
این که نشدن.
اجازه بده اول حرفم تموم شه.
خیلی خب بگو.
خواستم بگم شاید محمود و گروهش بتونن کمکی کنن. شاید اونا یه راهی بلد باشن که به فکر من و تو نمیرسه. آخه هرچی که نباشه اونا داشتن آماده میشدن برن به جنگ همینا.
پس چرا نشستی؟ پاشو بریم اونجا.
من میرم. ولی فکر نمی کنی بهتره تو بری پیش خانواده جمیل؟ تو این شرایط بهتری پیششون باشی.
که خبر نداری اگه برم پیششون چی میشه.
با چیزایی که قبلا جست گریخته برام گفتی میشه فهمید چی میشه. ولی با این حساب بازم بهتره بری. بابا هرچی نباشه تو عروسشونی بافیه. الانم تو این شرایط باید بدونن تو نگرانی و کنارشونی.
با این بس مطمئنم مادرش همه چی از چش من میبینه.
میدونم ولی بازم باید بری. هرچی هم که گفتن نباید خم به ابرو بیاری.
برای من مهم جون جمیله. فکر کنم با تو بیام پیش برادرت محمود بهتر باشه.
بافیه. تو میری پیش خانواده شوهرت، بعد اگه لازم دیدی میای پیش ما. منم الان میرم همه چی رو به محمود میگم. خیالت راحت خب؟ پس اول پیش اونا.
باشه میرم ولی زود برمیگردم.
لاشه یه گوشی برادر شوهرت هم از جلوی در خونه جمع کن براش ببر شاید بخوادش.
چرا سمیر اصلا نفهمید چی شده و داره چی کار میکنه؟ فقط رفت. خدای بکنه.
آره پدرم تو راهه. به محض اینکه برسه راه میافتیم. باشه شما همه رو جمع کن که رسیدی معطل نشین. خداحافظ.
چی شد سنه؟
عمو گفت همه بزرگای شهر رو دور هم جمع کنه تا عقلامون رو هم بریزیم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم.
چی کار میتونیم بکنیم؟ نه یادتون باشه هر کاری از دستتون بر بیاد باید بکنین تا جمیلم امشب برگرده خونه، وگرنه دودمان همتون رو به باد میدم. حالا اگه حالی شد رفتی اونجا اینو حالی همشون بکن. بگو تلما گفت کاری برای جمیلم نکنین همه تونو به خاک میکشم. خودشون هم میدونن که قدرتش هم دارن.
مادر جمیل برادر منم هست. مطمئن باشید همینقدر که شما الان ناراحتید منم ناراحتم، بقیه هم همینطور. حتما یه راهی پیدا میکنیم هر کاری از دستمون بر بیاد براش انجام میدیم.
نه دوباره نشد سمیر. راهی پیدا کنیم نه، شما فقط یه راه داری، اونم نجات جون برادرته، اونم برای همین امشب. بله.
ببخشید خانم جان، عروستون با پی خانم اومدن، بیان تو.
من به چه زبونی باید به شما حالی کنم؟ عروسی به این نام ندارم.
مادر
اصلا اگه بچه من الان گرفتاره اون از خدا بیخبر آشده همش به خاطر این خانومه.
مادر
همین بی اصلا نسبی که به خاطر تاریخ عروسیش بازی در آورد و پسرمو مجبور کرد تا به خاطر کشف حقیقت بره خونش رو گرفتار بشه.
خدا رو خوش نمیاد مادر، میشنوه؟
اتفاقا دارم بلند میگم که بشنوه. برو بهش بگو تا زمانی که جمیلم بر نگرده دیگه تو این خونه جایی نداره که نداره.
چشم خانم جان.
واقعا که مادر
کجا؟
توقع ندارید که بشینم تماشا کنم تا اون دختر بیچاره دل شکسته از خونمون بره؟ مادر یه وقتایی احساس میکنم اصلا نمیشناسمتون.
جای مزخرفات یه تلفن بزن به پدرت، دیر کرده. مبادا برای اونم اتفاقی افتاده باشه. مگه با تو نیستم سمیر؟
شبتون بخیر باشه دوستان. دعوت میکنم در این لحظه شنونده یه به شرط زندگی باشید.
زندگی بد و خوبه.
ای بابا نوکرتم، زندگی که بد و خوب نبره، فقط شرط داره. شرط
به شرط زندگی.
مرا هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار.